بسم الله الرحمن الرحیم. مرا تو غایت مقصودی از جهان ای دوست، هزار جان عزیزت فدای جان ای دوست. چنان به دام تو الفت گرفت مرغ دلم، که یاد می نکند عهد آشیان ای دوست. دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست، بگو بیار که گویم بگیر هان ای دوست. مرا رضای تو باید نه زندگانی خویش، اگر مراد تو قتل است وا رهان ای دوست.
دوست 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 گردن دستم کشم در دیده هم چون توتیا، گردن دستم کشم در دیده هم چون توتیا، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست، خاک راهی کن مشرف گردد از اقدام دوست. دوست 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 دوست.
دوستداران مباحث معارفی سلام. سلامی از سر صدق و راستی به شما همراهان صمیمی برنامه های رادیو معارف. با برنامه سجاده نیاز دقایقی را در خدمت شما. دوستان، پرستش و اطاعت ظاهری اگر بدون تسلیم و پذیرش قلبی باشد بی ارزش است. بنده باید تسلیم محض و بی قید و شرط امر خدا باشد و در برابر فرمان و دین او سلیقه ها و خواسته های شخصی را کنار بگذارد. این تسلیم محض و بی چون و چرا بودن همان عبودیت است که فلسفه عبادت به شمار می آید. ابلیس با آن همه سابقه عبادت چون روحیه عبودیت نداشت، از فرمان خدا درباره سجده بر آدم سرپیچی کرد و مطرود شد. ریشه استکبار و اعراض مردم از دعوتهای انبیا آن بوده است که حالت تسلیم و عبودیت نداشتند و تابع خواسته دل بودند. نمونه کامل تسلیم بودن و عبودیت را در داستان حضرات ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام می‌بینیم که هم پدر مطیع محض دستور خداست و فرزند را به قربانگاه می‌برد و کارد بر حلقومش می‌گذارد و هم اسماعیل می‌گوید ای پدر آنچه را فرمان است انجام بده. حضرت ابراهیم علیه السلام نمونه کامل یک بنده مطیع و تسلیم شده است. با این امید که همواره مطیع اوامر حضرت حق باشیم تا در دنیا و آخرت سعادتمند گردیم، از شما دعوت می‌کنیم سخنان استاد مهندسی را در باب اسرار نماز بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از جمله اموری که در نماز، البته در نمازهای 3 رکعتی و 4 رکعتی مطرح هست، بحث تسبیحات 4 هست که در رکعت 3 و 4 نماز خوانده می شود. بد نیست مختصری در مورد اسرار و آداب قلبیه تسبیحات 4 هم اشاراتی برای کوتاه و مختصر داشته باشیم. تسبیحات اربعه همینطوری که از اسمش پیداست چهار رکن داره و متقوم به چهار رکن هست. رکن اول در تسبیحه. تسبیح به معنای تنزیه و منزه کردن هست. در این جایی که انسان نمازگزار سبحان الله میگه که سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، در حقیقت با گفتن این سبحان الله داره تنزیه میکنه و تقدیس میکنه، منزه میکند خدای متعال را از اینکه بخواد او رو به تحمید هم کردن و تحلیل و لا اله الا الله گفتن وصف کنه. از این تحمید و تحلیل، توصیف به تحمید و تحلیل در ذات اقدس الهی رو تنزیه میکنه. به لحاظ این که وصف کردن خدای متعال به حمد و به لا اله الا الله، این باید یک معرفت بسیار بالایی برای شخص باشد و هیچ کس اون طوری که شایسته و بایسته هست قدرت شناخت ذات اقدس اله رو نداره و انسان سالک، بنده سالک در تمام عباداتش باید متوجه این معنا باشد که قلب خودش رو از ادعای این که من دارم توصیف میکنم، ثنا میکنم حق متعال رو، باید قلبش رو حفظ کنه، نگه داره. ما نباید گمان کنیم که قیام به حق عبودیت برای ما ممکن هست. ما این رو نمیتونیم انجام بدیم تا چه رسد قیام به حق ربوبیت. اولیاء الهی، کمل اولیاء الهی هم دست طمعشون کوتاه هست و به اونجا نمیرسه. انقا شکار کس نشود دام بازگیر، کانجا همیشه باد به دست است دام را. از این جهت هست که گفتند کمال معرفت اهل معارف عرفان عجزشون هست، یعنی به این معرفت برسند، به این نکته برسند که ما عاجزیم از شناخت اون حقیقت مطلق ذات اقدس الهی. ما نمیتونیم اونطوری که شایسته هست رو بشناسیم. ما عرفنا حق معرفتک، اما از اونجایی که رحمت واسعی پروردگار شامل حال ما بنده های ضعیف و بیچاره شده، به لحاظ سعی رحمتی که او دارد به ما هم اجازه داده که به خدمت او وارد بشیم، اجازه ورود به یک چنین مقام مقدسی رو داده که این از بزرگترین تفضلات الهی است که به ما انسان‌های بیچاره‌ای که سر تا پا جهل و نادانی و ناآگاهی هستیم اجازه داده که با او مرتبط باشیم، اجازه داده که با او حرف بزنیم، در قالب این عبادات او رو عبادت کنیم و این از بزرگترین تفضلات و نعمت‌های ذات مقدس الهی هست بر بندگان خودش. این اوامر، این نواهی، اهل معرفت و کمل از اولیاء الهی و اهل الله، اونها به قدر معرفتشون میدونن که این اوامر الهی از نعمت‌های بزرگ خدای متعال هست و ماها در حجابیم و لذا محرومیم از اون نورانیت این عبادات، چون غافلیم از این معرفت، غافلیم از این مرحله که اوامر الهیه بالاترین نعمه بزرگ نامتناهی الهی است. و متاسفانه ما اینها را از باب تکلیف انجام میدیم. تکلیف یعنی انسان خودش رو به سختی بیاندازه. اگر ما معرفت پیدا میکردیم به حقیقت عبادات، عاشقانه عبادت رو انجام میدادیم، از روی حب و عشق عبادت رو انجام میدادیم، نه از باب تکلیف، نه از روی احساس کسالت و انزجار و خستگی و امثال اینها. اولیاء الهی از این عبادات خسته نمیشن، نه تنها خسته نمیشوند و کسل نمیشوند، بلکه لذت میبرند. انسانهای آزاده و راهیافته، انسان اهل معرفت، انگیزش در انجام عبادات حب و عشق هست. با عشق نماز میخونه، با عشق روزه میگیره، با عشق شب زنده داری میکنه. احساس سختی از عبادت نمیکنه، احساس کسالت و خستگی از عبادت نمیکنه. در حقیقت معرفت او رو به جای دستونده که از عبادت احساس تکلیف ندارد. عرض کردیم تکلیف یعنی کاری رو با کلفت، با سختی، با کسالت انجام دادن. انسان اهل معرفت که در عبادت کسل نیست، خسته نمیشه، برای او تکلیف نیست، برای او معاشقه است. در روایات دارد که من عشق العباده فعانقها، کسی که عاشق عبادت شد و عبادت را از روی عشق انجام داد، او رو در آغوش میگیره، با عبادت معانقه میکنه، با نماز معانقه میکنه. معانقه کردن با عبادت یعنی عبادت رو در آغوش کشیدن. سینه‌اش رو به سینه عبادت میچسبونه، لذت میبره از عبادت کردن، لذت میبره از نماز خوندن، از سجده‌های طولانی، از رکوع‌های طولانی لذت میبره. باید از خدای متعال عشق و معرفت رو بطلبیم. اگر عبادت از سر عشق انجام گرفت، از سر محبت انجام گرفت، از سر معرفت انجام گرفت، اون عبادت هست که سازنده است، اون عبادت هست که برای انسان معراج میاره، برای انسان تقرب میاره، برای انسان کمال میاره. در صورت اون نوع عرفانی که و معرفتی که به حقیقت ذات اقدس الهی باشد، اون که دست همه ازش کوتاه است، اولیاء الهی هم دستشون کوتاه، اونها هم شعارشون این است که ما عرفناک حق معرفتک. درس کردیم کمال معرفت اهل معارف عرفان به عجز است، معرفت به این مطلب که ما توان شناخت اون ذات نامتناهی رو نداریم. لذا با گفتن سبحان الله در اول این تسبیحات داره منزه میکنه از این که اگر من در مقام حمد الهی برمیام، اگر در مقام تحلیل لا اله الا الله برمیام، من از این توصیف کردن به تحمید و تحلیل دارم تسبیح میکنم. او منزه از این توصیف من به تحمید و تحلیل هست، چرا که در تحمید و تحلیل که متضمن توحید فعلی هست، شائبه تهدید و محدودیت هست، شائبه نقص هست. بنابراین انسان سالک باید خودش را آماده کنه برای اینکه ورود در این عرصه میخواد پیدا بکند، با تسبیح و تنزیه تحمیدش را شروع کنه و به قلبش تفهیم بکنه، به باطن قلبش بفهمونه که ذات اقدس الهی منزه از این است که رنگ مخلوق به خود بگیرد، رنگ کثرت به خود بگیرد، بنسال اینها. بنابراین در ابتدا سخن از سبحان الله هست. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. اگر او رو من هم می کنم، اگر سخن از مسئله حسر در الوهیت او به زبان جاری میکنم همراه با سبحان الله هست، همراه با تسبیح هست، همراه با تنزیه هست. لذا در قرآن هر جایی که سخن از وسیله حمد مخلوقات هست، این حمد رو مسبوق به تسبیح میکند. و رعد و یسبح به حمده، اگر رعد و غرش آسمان تسبیح حمد پروردگار رو میکند، این هم مسبوق به تسبیح هست. و رعد و یسبح به حمده، ملائکه یسبحون به حمد ربهم و این من شیء الا یسبح به حمده. قرار از این که از اون جایی که تحمید شائبه نقص دارد به لحاظ این که ما معرفت کامل به ذات اقدس الهی نداریم، لذا باید بگیم که اگر ما در مقام ثناگویی حق برمیاییم و میخوام او را حمد کنیم، چون حمد ثناء در برابر جمیل اختیاری است، یعنی چیزی که زیبایی که از روی اختیار انجام میگیرد هم در مقابلش قرار میگیرد، ما که معرفت به کنه زیبایی ذات اقدس الهی نداریم، ما به قدر معرفت خودمون، به قدر ظرفیت خودمون او را میشناسیم. لذا اگر میخوام او را حمد کنیم، باید اول بگیم سبحان الله و الحمدلله، بگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده، بگیم سبحان ربی العظیم و بحمده. اگر حمد او را میکنیم به لحاظ این که ناقصیم و درک درستی از ذات اقدس الهی نداریم، از زیبایی های او نداریم، از فعل او، از اوصاف او، از ذات او، بنابراین مسبوق به تسبیح میکنیم و مسبوق به تنزیه میکنیم که شائبه کسرت و رنگ گرفتن به تعینات خلقیه رو از ذات اقدس الهی دور بداریم. رکن دوم در این تسبیحات چارگانه تحمید هست، سبحان الله و الحمد لله. تحمید مقام توحید فعلی هست که در بحث‌های گذشته بعض شما عزیزان رسید که مناسب با حال قیام هست و مناسب با قرائت هم هست. لذا در رکعت سوم و چهارم انسان نمازگزار مختار هست که به جای تسبیحات حمد رو بخونه. بنابراین تحمید توحید فعلی هست که با قیام در نماز تطبیق می شود و همچنین با قرائت تطبیق می شود. توحید فعلی همونطور که در بحث سوره حمد هم بحث شد، این توحید فعلی از حصر همه حمدها به حق متعال استفاده می شود، یعنی وقتی که تمام حمدها مخصوص او شد، که در اول سوره هم به این مطلب اشاره شد که الحمدلله تمام حمدها مختص ذات اقدس الهی است، هر حمدی از هر حامدی نسبت به هر محمودی انجام میگیرد در واقع برمیگرد به ذات اقدس الهی، از این حصر در حمد توحید فعلی استفاده میشود که هیچ زیبایی در هیچ موجود زیبایی نیست الا اینکه برمیگرد به ذات اقدس الهی، و هیچ موجودی استقلال در وجود ندارد، استقلال در کمالات ندارد، هر کمالی در هر کاملی، هر جمالی در هر جمیلی هست، تجلی و جلوه‌ای است از کمال و جمال او. پس بنابراین همه حمدها مختص به اوست، الحمدلله، چرا که اول اوست، آخر اوست، ظاهر اوست، باطن اوست، و تمام زیبایی هایی که در همه مراحل و شؤون وجودیه وجود دارد همه از آن ذات اقدس الهی است. وقتی این چنین شد، توحید فعلی استفاده می شود که یک فعل در این عالم هست و اونم فعل ذات اقدس الهی است و جزو هم فاعلی نیست، اگر این مطلب به قلب رسید و به گوش قلب رسوندیم، حقیقت ما رمیت از رمیت لیکن الله رما، خطاب پیامبر سلام الله علیه، خدای متعال فرمود ما رمیت از رمیت، تو نیفکندی از رمیت وقتی که سنگ ها رو پرتاب میکردی، ولیکن الله رما. اینها را اگر به ذائقه روح بچشانیم، به سامعه قلب برسانیم، خودبینی و خودخواهی رو زیر پای خودمون بگذاریم، به مقام تحمید میرسیم و انسان دلش رو از زیر بار منت خلق بیرون میاره و اونگاه که زبان باز میکند که به الحمدلله، به قدر ظرفیت و قابلیتش معرفتی نسبت به این گفتار خواهد داشت. اگر این مسئله درک شد، دیگه الحمدلله لغلغه لسان نیست، به انسان روح میده، توان میده، قدرت میده. بی جهت نیست که اونگاه که فاطمه زهرا سلام الله علیها بحث اون که نقل شده که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خادمه ای رو میطلبد که در منزل کمکش بکنه تا فرصتی پیدا بکند از زهرا سلام الله علیها برای عبادت بیشتر، حضرت رسول سلام الله علیه تسبیحاتی رو که معروف به تسبیحات فاطمه سلام الله علیها هست به او یاد میده، 34 بار الله اکبر، 33 بار الحمدلله و 33 بار سبحان الله. خستگی از وجود فاطمه سلام الله علیها گرفته می شود. اینها با زبان در دهان چرخوندن که خستگی برطرف نمی شود. اگر انسان معرفت پیدا بکند که الحمدلله رب العالمین، بداند که نتیجه این حصر همه حمدها در ذات اقدس الهی توحید فعلی است، مزه این مطلب به ذائقه روح چشنده بشود، احساس حریت میکنه، احساس آزادی میکنه، احساس پرواز در فضای لایتناها رو میکنه. این دو رکن از ارکان تسبیحات اربعه در نماز که سبحان الله و الحمد لله، دو رکن دیگرش یکی تحلیل هست که ولا اله الا الله، و رکن چهارمش و الله اکبر که انشاءالله در جلسه آینده نکاتی در ارتباط با این دو رکن خدمت شما عزیزان شنونده عرض خواهد شد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعى، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، حبيبي يا محمد يا صادقا بالوعى، يا أحمد يا مؤيد من الفرد الصمد، يا صادق المقالي يا ذا المقام العلي، يا صادق المقالي يا ذا المقام العلي،
يا من حباه ربي بطيب الأفعال،
يا من زاريت ليلى صاحبا جبريلا، يا من زاريت ليلى صاحبا جبريلا،
يا من زاريت ليلى ليلى مصاحبا جبريلا،
يا من زاريت ليلى مصاحبا جبريلا، في المسجد الأقصى في تلك الليلة، في تلك الليلة.
یارانه صاحب دل 109مین بحث استاد مهندسی را در باب اسرار نماز شنیدیم. اینک مروری می‌کنیم بر بحث استاد. استاد در آغاز فرمودند از جمله اموری که در نمازهای 3 رکعتی و 4 رکعتی مطرح است، تسبیحات اربعه است. تسبیحات اربعه 4 رکن دارد. رکن اول تسبیح است، یعنی تنزیه خداوند. رکن دوم تحمید است، یعنی ستایش خداوند. استاد فرمودند تحمید توحید فعلی است. توحید فعلی از حصر همه حمدها به حق متعال استفاده می شود که در آغاز سوره حمد اشاره شد که از الحمدلله توحید فعلی استفاده می شود و هیچ موجودی استقلال در کمال و جمال ندارد، بلکه هر کمال و جمالی جلوه است از کمال و جمال او. پس یک فعل در این عالم هست و آن هم فعل حضرت حق است. سپس استاد به داستان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که تسبیحات اربعه را از پیامبر صلوات الله علیه و آله می آموزد اشاره می کنند و می فرمایند این تسبیحات فقط با زبان در دهان چرخاندن نیست، بلکه باید به همه این اذکار معرفت پیدا کرد که نتیجه همه اینها توحید فعلی است.
محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين
صليت يا محمد بجمع المرسلين كنت فيهم إماما وكانوا مقتدين
ثم بعد الصلاة سرت للسماوات
ثم بعد الصلاة سرت للسماوات
فوق ظهر البراق بالعالمين
يا من سريت ليلا صاحبا جبريل يا من سريت ليلا صاحبا جبريل
يا من سريت ليلا صاحبا جبريل
يا من سريت ليلا صاحبا جبريل في المسجد الأقصى في تلك الليلة في تلك الليلة.
یارانه صاحب دل، به پایان برنامه امروز سجاده نیاز رسیدیم. از حسن توجهتان به برنامه سپاس گذاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، التماس دعا.
Amen.